بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی طیبین الطاهرین. حمد خدای تبارک و تعالی که هم شرح جمال حق و تسبیح از آن حضرتش که شرح جلال است، و خداوند رو بر این توفیق شاکریم که دوباره توفیق درس و بحث و زیارت عزیزانمون نصیب ما شد. درس 73 ابتداءً تلخیصی است از مباحثی که در بحث تجرد نفس تا حال مطرح شد. تا 10 دلیل را فرمودن که بر این مطلب که نفس موجودی است از ماورای عالم طبیعت و مجرد از نشأه ماده و طبیعت است تا حال اقامه شده، که از درس 35 تا درس 72 این ادله 10 رو فرمودن گذشت. حالا اگر ملاحظه فرموده باشید یا انشالله ملاحظه می فرمایید، در درس 35 از راه این که نفس ناطقه وعای علم و ظرف علم است مجرد است، و چرا باید ظرف علم مجرد باشد را هم در قبل از اون و بعد از اون اثبات فرمودم که علم و صور معقوله مجرد هست. اون چرا که انسان به عنوان صور علمیه دارد اینها مجردن، و چون صور علمیه مجردن پس ظرف صور علمیه که نفس ناطقه است هم مجرد است. منتها نفس از باب این که ظرف برای علم است، نه از باب ظرف و مظروف جدای از هم، همونطور که در امور مادی ظرف و مظروف جدای از هم هست، بلکه بنابر بحث اتحاد عاقل و معقول در حقیقت خود ظرف علم می شود عین علم، که منتها چون هنوز بحث اتحاد عاقل و معقول به میان نیامده فعلا و همین مقدار ادعا مطلب را بسنده فرمودند تا وقت برهان و استدلالش فرا برسد. در درس 46 از طریق قوه و فعل بحث اثبات تجرد نفس فرمودند، و اون هم به این صورت بود که اون چرا که انسان ندارد بالقوه میتواند اون رو دارا بشود، پس نفس قبل از این که علم پیدا بکند استعداد پذیرایی علم رو داراست. بعد از این که علم و صور علمیه رو نفس پذیرفته است، از اینجا بحث به میون آوردن در درس 46 که آیا این صور علمیه در نفس هنوز بالقوه است یا بالفعل، و اگر بالفعل هست چگونه بالفعل هست، و چون نفس ناطقه انسانی با صور علمیه به مقام فعلیت میرسد، از این راه بحث تجرد نفس و اینکه نفس ماورای طبیعت است رو اثبات فرمودن که ملاحظه میفرمایید انشاءالله. در بحث درس 47 از باب صبر و تقسیم در احکام ماده اثبات تجرد نفس فرمودن، که ماده روی این اساس بحث ماده و مادیات و جسم و جسمانیات رو از درس 33 به بعد مطرح فرمودن که ماده و خواص ماده چیه، و چون نفس ماده و خواص ماده رو ندارد گرچه از نشأه طبیعت و ماده برخواسته است، اما نفس به ماهو به نفس یا به ماهی نفس نه ماده است نه خواص ماده رو داره، از این راه اثبات فرمودن که نفس ماورای ماده و طبیعت هست. درس 50 هم از راه ادراک باز مطلب رو مطرح فرمودن که ادراک عین ابعاد صور خیالی است، که مثال زده بودن به کوه دماوند که آیا صور خیالیهی که انسان به صورت علمیه در خودش ترسیم میکند آیا اینها مجردن یا مجرد نیستن. بعد اونجا منتها اینها دال بر تجرد مثالی و برزخی نفس بود، نه دال بر تجرد عقلی نفس. از اینکه نفس وعاء صور علمیه هست میشود تجرد برزخی و تجرد عقلی نفس رو اثبات بکنیم. اگر صور علمیه صور برزخیه باشه تجرد برزخی نفس اثبات میشه، از باب اینکه نفس ظرف است برای این صور. اگر مراد از صور علمیه صور معقوله باشه تجرد عقلی نفس قابل اثبات است. در درس 54 از راه این که نفس هم با بدن مادی کار میکند هم با بدن مثالی، که تقریبا به ذهن میاد که مباحث مفصولی را اونجا تا حدودی مطرح کردیم، حیث این که میبینیم نفس گاهی با این بدن کار میکند و گاهی با بدن مثالی در خواب یا در تمثلات و غیر اینها کار میکند، پس نشون میدهد که بدن مادی عین نفس نیست و نفس خود بدن مادی نیست و غیر بدن مادی است، زیرا که گاهی با بدن مادی کار نمی کند با بدن دیگر کار می کند. پس معلوم می شود که بدن مادی آلت است برای نفس، نه اینکه عین نفس باشد. منتها در اونجا عرض کردیم که این الان فعلا استدلال به همین مقدار اقامه می شه که بدن نفس غیر از بدن است، یعنی موجودی است مجرد. منتها نحوه ارتباط نفس با بدن که آیا واقعا نفس مجرد است، بدن مادی هست، نحوه ارتباط بین مجرد و مادی رو باید چگونه ترسیم بکنیم، در حال اینکه هرگز موجود مجرد با موجود مادی اتحاد وجودی پیدا نمی کنن که یک حقیقت بشوند. و حال اینکه ما بعدها عرض می کنیم که قائلیم که نفس یک حقیقت ممتد است از مرتبه نازلش به نام بدن تا اون مرتبه فوق تجرد که مقام لایقفی نفسه. خب اگر این است پس بدن به تعبیر شریفتر ایشون می شود مرتبه نازله نفس، نه اینکه واقعا غیر میگیم بین نفس و بدن دوئیت باشد به اون معنایی که در ذهنها در اذهان معمولا متصور هست. از باب این که نفس غیر از بدن است به این معناست که نفس و بدن مرتبه نازله نفس است، که این اون نظریه دقیق و ادق مطلبه. در درس 56 باز از راه انحلال و اشتداد بحثای مطرح شد که بدن رو به انحلال رو به اضمحلال، اما میبینیم که هرچه نفس جلوتر میرود قوی تر میشود برداشتهای او، صور علمیه او و مباحثی که مطرح شد، یا به تعبیری از ناحیه ضعف و قوت که بدن رو به ضعف است اما نفس دائما رو به اشتداد است، که انشاءالله اشتداد جوهری نفس رو باز هم در کتاب داریم تا حدودی، اما تقریبا دیگه سلطان بحثش به کتاب اتحاد عاقل معقول و عیون انشاءالله چیز میشه اونجا، که اشتداد جوهری نفس که حرکت جوهری نه تنها در نشأه طبیعت هست، حرکت جوهری در نفس هم هست، منتها ابتدا به صورت حرکت جوهری است بعد به صورت تجدد امثاله، که انشاءالله باید بحثش و مبسوط در جایگاه خودش مطرح بشه. در درس 57 از این راه پیش آمدن که نفس مدرک به ذات خودشه و این ادراکش هم از ناحیه خود ذات نفسه بدون اینکه بدن در این مقام دخیل باشه، و اون بیان مرحوم جناب ابن سینا در اشارات در نمط سوم رو استدلال فرمودن، به عنوان شاهد آوردن بر استدلال که فرمود اگر انسان در فضای معلق باشه و بدون اینکه اعضا و جوارش به جای بند باشه و اعضا و جواره از هم انفصال، که مطلب رو ملاحظه فرمودید. در درس 62 از راه قبول و عدم قبول اشکال و صور بحث مثل تجرد و ماوراء الطبیعه بودن نفس مطرح شده، که اون رو هم باز ملاحظه بفرمایید. در درس 63 از این که نفس بدن دنبال حمل اثقال و چیزهای سنگین و شیء ثقیله، اما نفس دنبال حمل علوم و معارف است، حیث این که نفس دنبال حمل علوم و معارف است و حامل علوم و معارف است، از این راه اثبات تجرد شده. منتها در اونجا عرض رسوندیم که پس قبل از اون باید یه مقدمه رو بگذرونیم که علم مجرد است، الا اگه علم رو مجرد ندونیم، نه نفس به عنوان ظرف علم است تجردش اثبات میشه، نه از باب این که نفس حمل علوم و معارف و فهم علوم و معارف میکند اثبات تجرد میشه. برای اینکه تا خود علم مجرد نشود، حامل علم چگونه مجرد باشه؟ لذا اگر درست عنایت فرموده باشید، این همه در جلد اول هست، آقا پافشاری فرموده که صور معقوله مجرد است، علم مجرد است، دنبالشو محکم گرفتن، چون به این صورت بحث با شما در غیر معرفت نفس به این مفسود دیگه ندارید. اون چیه الان به ذهن میاد، پافشاری که در تجرد علم در معرفت نفس ایشون فرمودن، در کتابهای دیگر دیگه نیاز ندیدن که مطرح بفرمان. لذا بحث این که علم مجرد است کلیدیست برای تجرد معرفت نفس. و عرض کردیم در بین این ادله 10 یا کمتر و بیشتر که حالا بعضی ها شالان دنبالش باز ادامه میدیم، که فرمودن ما حدود 60 دلیل تا اون روز که الان بیشتر هم شده انشاءالله چاپ بشه در خدمتش باشیم، در بین این ادله بزرگترین دلیل و محکمترین دلیل همین صور معقول است. این ما باید خیلی این بحث رو دنبال بکنیم. مهمترین دلیلی که بر تجرد نفس ناطقه است از راه صور معقوله و صور علمیه است. این باید خیلی روش کار کرد. لذا بحث علم هم بحث نفس شناسی در مبحث علم خیلی مسئله است، به عنوان این که نفس عالم است، و هم بحث علم و معرفت شناسی در بحث معرفت نفس خیلی مهم است، برای اینکه تجرد نفس ناطقه رو ما باید با این کار جا بندازیم. البته سلطان بحثش هم اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، و اتحاد عالم و علم و معلوم است که باید در اونجا بحث بکنیم. حالا انشاءالله به اونجا که رسیدیم، اتحاد نفس که به معنای فنای نفس است در علم، که در حقیقت روح اتحاد برگشت به عینیت است، چون در اتحاد یک نحو دوئیتی خوابیده شده، باید دو تا چیز باشند تا در کنار همدیگر جمع بشوند بگیم متحد. مراد از این اتحاد چه نحو اتحادی هست؟ در دروس اتحاد عاقل و معقول یک درس را مبسوطاً در انها و اقسام اتحاد مطرح فرمودند که مهمترین اتحادی که در بحث اتحاد عاقل و معقول مطرح است اتحاد اندکاکی است، که نفس مندک که در صور معقوله می شود، و بالاتر و قویتر همون لفظ شریفیشون است که نفس عین صور معقوله می شود. شریفتر از همه اینها علم و عمل انسان سازند که جوهرند و انسان ساز، اون یکی باز خیلی حرف رو تنزیه و تنقیح می کنه انشاءالله. غرض در درس 75 ادراک نفس نسبت به ذات خودش رو به عنوان دلیلی مطرح فرمودن. بله بله اومدیم اقام. در درس 66 تا درس 72 هم فرمودن چند دلیل بر تجرد نفس ناطقه، اون هم تجرد برزخی نفس رو در شأنی از شؤونش به نام قوه خیال. عنایت هم می‌فرمایید به این که تمام این ادله گوشه‌ای از قضایای تجرد نفس را اثبات می‌کنند. یعنی وقتی ما تجرد نفس ناطقه بر اساس تجرد برزخی و خیالی می‌کنیم، معلوم می‌شود که نفس در یک شأنی از شؤونش به نام قوه خیال مجرد است. اما دیگه اثبات نمی‌کنه که آیا نفس در قوه باصره تجرد دارد یا ندارد، مگر از باب این که قوه خیال منشأ است برای قوای پنجگانه ظاهری نفس. برای اینکه تمام قوه باصره، قوه شامه، قوه ذائقه، قوه لامسه، اینها همه با زیر نظر قوه خیال هم. یعنی به تعبیر قوه خیال می شود یه حوزچه‌ای که تمام اینها گزارش ها و این قوات از تحت نظر او کار میکنن و هر چند میگیرن به او میدن، که البته باز فرق قوه خیال با حس مشترک رو هم با تفکیک کرد که این دو تا بحث خیلی باید در بحث معرفت نفس روش کار بشه، که الحمدلله همه اینها حرفاش آماده است و در محضر شریف به وقتش تقدیم میشه. خلاصه 10 برهان تا اینجا بر تجرد نفس ناطقه، که بعضی تجرد برزخی نفس بود و مقداری هم تجرد عقلی نفس. البته تجرد عقلی نفس شاید در یکی دو دلیل بیشتر ظهور میکنه که بحث صور علمیه پیش آمده، مابقی بیشتر همین تجرد برزخی نفس رو میکنن، که انشاءالله در ادامه مباحث راجع به تجرد عقلانی نفس هم ادله ای رو اقامه میفرمایم که انشاءالله توفیق زیارت اونها رو هم پیدا میکنه. خیلی در درس 73 صفحه 218 میفرمان به این که اینک دلیل دیگر در تجرد نفس ناطقه می آوری. این دلیل را هم از طهارت الاعراق ابن مسکوی مطرح فرمودن، که یعنی ترجمه بیان و عبارت ایشون، در این دلیل باید یک مطلب را به عنوان مقدمه این دلیل که بعد از ذکر این دلیل مطرح فرمودن مطرح کنیم. اون مقدمه این است که ما باید تناسب و سنخیت بین ظرف و مظروف را در این دلیل ملحوظ بداریم. بحث سنخیت رو قبلا هم به عرض رسوندیم که اصلا در فلسفه بحثی هست که آیا بین علت و معلول سنخیت نیاز هست یا نیاز نیست. زیر سر این که سنخیت را بعضی از حکما نیاز نمی دانند، لذا در فلسفه در همون ابتدا در بحث اشتراک لفظی یا معنوی وجود اختلافات در گرفته و این یک مطلبی است که در ابتدای فلسفه باعث ایجاد یک زاویه و شکافی شده بین بعضی از حکما با عده‌ای که راسخون در علمن، که تقریبا زیر بنای مباحث فلسفی از اونجا با اون انشعاب خط مشی‌ها تعیین میشه. نوعاً حکمای متعارف، البته نه مشاع رائج پخته اهل فن، مشاع و گروهی از فلاسفه مشاعی که تقریبا خیلی متعارف حرف میزنن، اینها در همون ابتدا سنخیت بین علت و معلول رو نپذیرفتن. از اینها قویتر آیون متکلمین اهل کلام سنخیت بین علت و معلول رو نپذیرفتن، ولذا از همون ابتدا قائل به اشتراک لفظی وجود شدن و بعدها در فلسفهشون و در مطالبشون انشعابات زیادی با آیون حکمای متعله پیش آمد. سنخیت یک بحث مهم نیست در فلسفه. سنخیت بین علت و معلول هست، بین قضا و مقتضی هست، بین واجب و ممکن هست، بین ظاهر و باطن هست. بحث مناسبات و سنخیت خیلی آدرس داریم در کتابای آقا که الحمدلله جمع جور هم شده به صورت بحث مناسبات. آخرین لطیفه از این 118 لطیفه ایست که از کتابهای هست آقا جمع جور شده، الحمدلله اونجا آمده. بعدها یه مقداری باز اضافه تر شده از کتابهای دیگر، که بیش از 10 نوع سنخیت و مناسبات در فلسفه تا اینجا که پیدا کردیم وجود داره. یکی از اونها سنخیت و مناسبت و مشابهت بین قضا و مقتضی است. بین قضا و قضا گیرنده قضا باید سنخیت باشه. جسم اگر مادی است، سنخیت این جسم که مقتضی هست با قضایش این است که باید قضای او هم مادی باشه. نفس ناطقه هم اگر تجرد دارد، سنخیت بین او و بین قضای او این است باید قضای او هم مجرد باشه. این یک مقدمه رو ما باید ملحوظ بداریم از باب این که سنخیت بین قضا و مقتضی است. البته این مقدمه باز خودشم نحوه اثبات میخواد که باز به لطف خدا حرفاش بود بعدم به میون بیاریم. با این مقدمه به دنبال طرح این دلیل میرویم. منتبا دقت بفرمایید که این دلیل رو با دلیل اون قبلی که نفس وعاء علم است و ظرف علم است با هم دیگر تفکیک بشه، حیث این که بگیم نفس ظرف علم است و بین ظرف و مظروف باید مشابهت و سنخیت باشه، که این مقدمه سنخیت و مشابهت در اون دلیل هم ملحوظ بود. میگفتیم چرا باید نفس که ظرف علم است باید مجرد باشه؟ میگیم برای اینکه بین قضا و مقتضی با سنخیت باشه. چون علم قضای نفس است و علم مجرد است، پس مقتضی علم که نفس است از باب سنخیت بین قضا و مقتضی باید مجرد باشه. در این دلیل هم الان داریم از همین ناحیه وارد میشیم، منتها نه از باب این که نفس وعاء علم است. حالا متن دلیل رو میخونیم، عبارت رو فرمود: تشوق تباع بدن به لذات جسمانیه و تشوق حقیقت به نام نفس به معرفت معارف و حقایق، میل این به اموری است که به مراتب افضل از امور جسمیه و به طبع از لذات جسمانیه انصراف دارند. الان به ظاهر اگر بخوایم نگاه بکنیم به این معنا میگیم که بدن از امور جسمیه لذت میبرد، نفس از امور معنویه و از علوم و معارف لذت میبرد. پس الان حرف را، مطلب را و دلیل را روی این که نفس و بدن از چه چیزی لذت میبرند. خب حالا فرض بفرمایید که نفس از این لذت میبرد، بدن از او لذت میبرد، چرا حالا باید بدن مادی باشه نفس مجرد باشه؟ خب این یه مطلب. سوال دیگر این است که آیا لذت مال بدن است یا مال نفسه؟ چون در فلسفه بازی بحثی هست که هستاغان باز اینو در کتاب ها دارن که الحمدلله بازم حرفاشو آماده داریم، که لذت و الم امور ادراکی نفس هم. نفس از اون جهت که ادراک می کند یا ادراکش منافی با طبعشه میشه الم در، یا ادراکش ملائم با طبعشه میشه بد لذت. الان باید در این دلیل روی اون نکته، منتها الان خیلی دنبال این بحث رو نمیگیریم، الان رها بکنیم تا دلیل پیاده بشه. میفرماد به این که طبیعت بدن به لذات جسمانیه، اصلا بدن نوعا از چیزهای جسمی لذت میبرد و از لذتهای جسمی منفعل میشود بدن، اما روح و نفس ناطقه از امور معنوی و از علوم و معارف لذت میبرد. خب حالا چون بدن از امور جسمانیه لذت میبرد، از باب سنخیت بین بدن و امور جسمانیه، بدن مادیه، امور جسمانی هم مادی هم، سنخیت بین این دوتا روشن. ولی چون نفس از امور معنویه لذت میبرد، از باب سنخیت بین لذت و ملز، یا به تعبیری ملز و ملتز، اونی که لذت میبرد، اونی که مورد لذت این آقای لذت برنده هست، سنخیت بین این دوتا اقتضا میکند که چون نفس از امور معنوی و از علوم و معارف لذت میبرد و علوم و معارف مجردن، پس نفس هم مجرد باشه. عنایت بفرمایید که باز هم در اینجا اون مقدمه رو ما نیاز داریم. چون علوم و معارف علم مجرد است، نفسی که از علم و معارف لذت میبرد پس مجرد، یعنی اون مقدمه رو همچنان ما باید حفظ بکنیم و مقدمه ای رو که مطرح فرمودن که سنخیت بین این دوتا. خب حالا یک کسی بگه که چه اشکالی دارد که نفس از اینها لذت ببرد اما مجرد نباشه؟ بگیم باید بین نفس و بین ملتزش سنخیت باشه. برای اینکه اگه سنخیت نباشه چگونه ای از اونها لذت میبرد؟ چون سنخیت است، بر اساس سنخیت لازمش این است که چون این لذات امور معنویه، این امور معنوی اینها مجردن، پس نفسی که از اینها لذت میبرد باید بر اساس سنخیت مجرد باشه، بلا اگه مجرد نباشه هرگز لذت نمیبرد. ولذا میبینید که اگر انسان تشنه علوم معارف باشه، با خوردن غذاهای ظاهری هرگز سیراب نمیشه و سیر نمیشه. اگر بدن تشنه گرسنه غذا باشه و تشنه آب باشه، هرگز با تحصیل علم بدن سیراب نمیشود، چون بر اساس سنخیت و مشابهت او غذای متناسب با خودش رو میطلبد. بعد وقتی که جلوتر تشیم میبرید میبینید که غذایایی رخ میدهد که فرض بفرمایید میگن، حالا دیگه در امور بزرگان خودمون رو اگر رها بکنیم، در اون امور متعارف عمومی هم که ادهی به ریاضت میپردازن هم هست، مرتازان هندی هستن که خیلی هاشون شاید سالها و سالها اصلا غذا هم نخواهن، و اون قوت نفس ناطقه، انصراف نفس ناطقه از این نشعه باعث میشود که بدن از غذای مادی مستغنی میشود. اینجا رو باید دنبال این مشابهت آدم بگرده که ما به ظاهر الان میگیم که ما دو تا دهن داریم و دو جور غذا داریم. یک دهن مادی داریم که غذای مادی میطلبد و یک دهن معنوی داریم که غذای معنوی میطلبد. اما چی میشود که گاهی دهن مادی غذای مادی میخواد، با امور معنوی مستغنی میشه، دیگه نیاز به غذا. این رو ایشالا بحثش رو باید برگردونیم به همون بحثی که قبل همین الان برزستان دیم، که در حقیقت اونی که لذت میبرد یا اونی که علم به درد میکشد نفسه، منطقه نفس گاهی در این شعنی از شعونش که به نام بدن است میخواهد لذت مادی جسمانی ببرد، از ناحیه این است که باید این بدن غذاهای مادی جسمانی رو بخورد و نفس از این آلت و وسیلهش لذت میبره. یعنی ما الان در این مقام دلیل آمدیم لذت بدن را در مرتبه امور مادی را که مال نفس است به حساب بدن گذاشتیم، بر اساس این که الان داریم از پایین به بالا میریم و دلیل رو داریم از این طرف پیاده میکنیم که چون بدن غذای مادی میخواهد متناسب با ماده و طبیعت است، و چون نفس علوم و معارف رو میخواهد پس سنخیت با اونها دارد، به حیث این که اونها مجردن پس نفس هم مجرد. حالا اگر علوم و معارف در سرحد تجرد برزخی باشه، تجرد برزخی نفس اثبات میشه. اگر مراد از علوم و معارف علوم عقلیه باشه، تجرد عقلی نفس اثبات میشه. اما وقتی جلوتر که میریم با حوادث، با وقایع که برخورد میکنیم، که به تعبیر جناب شیخ ابن سینا عده‌ای شاید از روی خوشحالی مفرد چند روز غذا نخوره، گمشده ای دارد که گمشدهش پیدا شده، چند روز اصلا غذا نمیخورد، سیرم هست، مرگ جوانی بهش رخ میدهد، از بس که مصیبت سنگین است چندین روز نه غذا میخورد، اینقدر به سر و صورت هم میزند، با زور او و قدرت او از همه اطرافیان هم بیشتر. وقت از این امور خیلی جزئی که معمولا عامه مردم هم با اینها درگیرن تا برسن به اون امور بلند بالایی که عده‌ای از اوهدی به اونها میرسن، خب اون وقت چطور میشود که لذت در مرحله بدن رو الان داریم به حساب بدن میگذاریم، منتها وقتی که جلوتر رفتیم باز لذت در نشئه بدن و در شأن بدن رو هم باید به حساب نفس گذاریم، منتها لذت نفس در نشئه بدن و در شأنی از شؤونش به نام بدن که امر مادی است، در اینجا لذتش با امور جسمانی است، و لذت نفس ناطقه در اون امور بالا و در مراحل عقلی و مرحله وهمی و خیالیش با اون علوم و معارف و امور معنویت. الان بدون این که نفس رو بنوانی که در این شأنش اینطور لذت میبره، در اون شأنش اونطور لذت میبرد، فقط آمدیم دنبال شأن گشتیم، میگیم بدن دنبال لذات معنویه چی جسمانیه است. اصلا شوقش به اینهاست، طبع و میلش این طرفه. اما نفس طبع و میل و شوقش به امور معنویه است. خب بفرمایید که نفس در مرتبه بدن البته میل و طبع و شوقش به امور جسمانیه است، چون در این شأنی از شونش. حالا اگر میخوایم بحث رو تو اینجا پیاده بکنیم، به امور جسمانی نفس با لذات جسمانی مشابهت دارد، نه از باب این که نفس به ماهیه نفس با اینها مشابهت دارد. حالا به این عرض متوجه بفرمایید که هم در اون بخش بزرگ با اینجا هر دو تا با هم جمع بشه. چه ما بگیم که بدن شوق و طبع و میلش به لذات جسمانی است، نفس ناطقه طبع و میلش به لذات روحانی و معنوی است. بازم هر فرق سنخیت بین هر دو غذا و مقتضی است و در هر دو بخشش اون یکی مادی است، این یکی مجرد. و چه بگیم که بدن نفس در مرتبه بدن، عنایت بفرمایید، نفس در مرتبه بدن شوق و میل و طبعش به امور جسمانی است، به لذات جسمانی است. نفس در مرتبه مافوق بدن شوق و میل و طبعش به امور روحانی است. بازم اگه بخوایم همین بحث رو هم پیاده بکنیم، باز هم همین برهان همچنان سر جاش باقیه. برای اینکه ما الان تجرد نفس رو در مرتبه بدن نمیخوایم، برای اینکه نفس در مرتبه بدن با بدن است. بحث‌های قبلی برداشتون اون بیان رو که از مرحوم علامه شعرانی علیه الرحمه در هنگام بیهوشی نقل فرمودن، بعد عرض کردیم این با یک مطلب دیگری که هست، آقا فرمودن نفس هیچگاه از خودش غافل نمیشه، هیچگاه بیهوش و مدهوش نمیشه. اونجا بعد رسوندیم که نفس در مرتبه بدن میشود گفت بگیم بیهوشه، در این شأنی از شونش، اما نه به عنوان این که نفس است بیهوش است، به عنوان این که نفس میخواد در این مرتبه خود را تجلی بدهد نمیدهد، در این مرتبه بخواهد ظهور بکند نمی کند. نه اینکه نفس غافل شده باشه. و این منافاتی نداشت در اونجا عرض کردیم با بیان هسته ها که فرمودن نفس هیچگاه از خودش غافل نمیشه. بله، نفس هیچگاه از خودش غافل نمیشه. نفس در همون مرتبه بدن که از بدن غافل است بازم از خودش غافل نمیشه. نفس در نشأه بدن و در شأنی از شؤونش به نام مرتبه نازله بدن در اون شأن غافل می شود. هم حرف مرحوم علامه شعرانی علیه رحمت توجیه شد، هم بیان هست استاد علامه توجیه شده. اینجا هم الان می خواهم عرض بکنیم که نفس در نشأه بدن مطابق با لذات جسمانی است. اگر بخواهید بفرمایید که نفس در مرتبه بدن حیث این که با بدن است مادی است، به این شأنی از شؤونش بخواید بسنجید، عیبی نداره. بفرمایید نفس در مراتب مافوق از نشأه بدن حیث این که با اونها هست میخواهید بفرمایید مجرد است، درسته. و اگر بخواهید بفرمایید نفس هم مادی است هم مجرد است، باز هم درسته. واسه این که نفس با کدوم شأن از شؤونش ما لحاظ بکنید، لذا با اون بحثم در تنافی نخواهد بود. که اگر شما بخواهید اون مطلب رو به ذهن شریف بیارید که آقا لذت و الم، درد و رنج مال نفس اصلا مال بدن نیست، که از همینجا انشالله این مطلب این اصل کد و رمزی میشه برای بحث معاد جسمانی و معاد روحانی، که ما ببینیم اصلا بحث قیامت و معاد، لذت، الم، درد، رنج، اینها مال نفس است یا مال بدن. و حیث این که معاد باید هم جسمانی باشه، برای اینکه نفس در مراتب مافوق بدن لذت و علمهای در اون نشعات رو داره، اما مراد از روایات در معاد جسمانی این است که نفس لذت و علم در شأنی از شؤونش به نام نفس رو چیکار باید کرد، این رو در معاد جسمانی حل کرد. درست است که نفس لذت مال اوست، علم و دردم مال اوست، اما لذت و علم در بخش بدن و در شأنی از شؤونش به نام بدن، این یکی رو با در معاد جسمانی حل کرد. اونی که مهم است این بخشه، یعنی این بخشای معاد جسمانی است که یکی از اون بخشاش همین مطلبی است که عرض رسوندیم. حالا اینی که عرض کردیم اینها همه کلید میشه برای مباحث بحث قیامت و معاد و برزخ و اینها، انشاءالله این مطالب رو به ذهن شریف داشته باشید. خب بعد فرمودم به این که چون شوق و میل بدن به لذات جسمانی و شوق و میل روح و نفس به لذات اسلام به معارف و معرفت علوم و معارف و حقایق هست، قطعا مراتبی را که نفس در اون مرتبه به اونها شوق و میل دارد اونها افضل هستن از اون چیزهایی رو که بدن به اونها شوق و میل داره، و حیث این که اونهایی رو که بدن میل دارد امور مادی است، پس بدن مادیه، و اونهایی رو که نفس میل دارد چون امور معنوی و مجرد از ماده است، پس نفس در اونجا ماده است. باز کلمه انصراف رو در اینجا مطرح فرمودن که باید از لفظ انصراف الان فعلا عبور بکنیم، گرچه حرفایی رو قبلا به محضر شریف تقدیم داشتیم. و بعد از این چند بیت شعری که از جناب مولوی آوردن، جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها، یا تن زده اندر زمین چنگالها، دیگه حالا باید عبارت شعر رو نگاه کرد، که طبیعت نفس این رو همون جوری که قبلا هم عرض کردیم، چون بدن از عناصر زمین تشکیل شده، تقریبا اصل بدن از ماده و از طبیعت است، لذا بدن یا به تعبیر اون اصل که گفتیم، هر چیزی به اصل خود شوق داره، هر چیزی به اصل خود شوق و میل داره. چون بدن از نشأه طبیعت برخواسته شده و در متوقل در ماده و طبیعت است، لذا شوق و میل به اصل خودش داره. ولذا بعد از اینکه مرگ و موت حاصل شده، میبینیم بدن رو به اضمحلال است. ما میگیم اضمحلال، یعنی در حقیقت اجزاء بدن به طرف اصل خودشون دارن مراجعت میکنن. آب میخواد به آب برگردد، خاک میخواد به خاک برگردد، هوا میخواد به هوا برگردد، و آغاز. و چون اصل و حقیقت نفس ناطقه علوم و معارف است، لذا میل او هم به طرف علوم و معارفه. و حیث این که علوم و معارف از مادون بر نمی خیزن، از ما فوق تنزل می کنن، پس معلوم میشه نفس دائما سر به بالاست. لذا در حقیقت انسان راست قامت است، راست خیز است. راست خیز بودن قیامت و راست خیز بودن قیامت همین، یکی از معانی لطیف راست خیزی در قیامت همین. هر کسی برخیزد به طرف علوم معارف حرکت بکند، رستخیز او به قیامت او دارد شروع می شود و شروع به تجلی و ظهور کردن است. جان گشاید سوی بالا بالها، تن در زده تن در زمین چنگالها. بله اینجا تعبیر به چنگه، اونجا تعبیر به باله. این حالی فرمایید که چقدر لطیف شعر رو پیاده فرموده، چون اون میخواد بالا برود، بال میخواد، این میخواد زمین رو محکم بچسبد که از زمین جدا نشود، چنگال میخواد. اینجا چنگ میزند اما اونجا بال دارد و پرواز میخواد. به عنایت هم میفرمایید که چنگ زدن راحت تر است از پرواز کردن، بال در آوردن و بالا رفتن سخته، ولا چنگ زدن و گرفتن خیلی هنر نیست. جان گشاید سوی بالا بالها، اونم تعبیر گشایده. بله معلوم میشه که بال باید گشوده بشود، بال داره انسان، اون تا بال باید بگشاید و بالا بره. میبینید پرنده ها اگه بال نگشایند بالا نمیروند، حالا یا صف دارن یا دف. بله یا صف زنی میکنن یا دف میکنن، یا پرشون و بالشون باز بازه، تقریبا گاهی البته دف میزنن اما معمولا آرامه، مثل باز و عقاب و اینها، و یا مثل این کبوتر و پرنده ها و گنجشک اینها که دائما در حال بالشون در حال دفه که دف میزنن. به هر حال باید بال گشوده بشه، تا بال بسته است نفس بیچاره. این که میبینید آدم گرفته است برای اینکه بال بسته شده، این بال که بسته بشه آدم گرفته است، لذا میبینی مثل بوتیمار رو میمونه. اما اگر نه باز بشه، پرواز کرده، عروجی کرده باشه، میبینی دیگه آرام نداره، قرار نداره، حال دیگه. تن گشا، جان گشاید، گشاید، ولی گشودن، باز کردن، نه بستن. خب اگه پرنده بال داشته باشد بالش بسته باشه، بالش رو نگشاید خب پرواز نمی کنن. و معمولا اونهایی که بال نگشوده میخوان حرکت بکنن بالاخره راه سقوطه، چون راه عروج که نیست، که راه عروج گشودنه. حالا اگه یه پرندهی بخواد بال رو نگشاید باز بخواد حرکت بکنن، خب بال نگشوده شده بخواد حرکت بکنن سقوط. اگر نفس میخواهد حرکت بکند به طرف بالا بخواهد برود گشودن بخواهد. بال داره فقط باید بگشاید. و قرآن کریم و روایات اهل بیت و کلمات بزرگان و حکما و عرفا و این اعاظم آمدن که ما و بالهای ما رو بگشاید، بالا ببرد. البته پر در بیاریم، بال در بیاریم انشاءالله بعد گشوده بشه. ما که خیلی از حال خودمون نگرانیم. پس این حقیقت، بله، جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. خیلی گرفتار خودمون هستیم، نفسمون. و خدا نکنه که این درس و بحثا برای بنده عرض میکنم حجاب اگر بشه با چی کار کردیم. خیلی گرفتاری پیش میاد برای انسان. خوی معده زینکه و جوباز کن، خوردن ریحان و گل آغاز کن. معده تن سوی کهدان میکشه، بله دیگه، کاه بیچارگی بدبختی. معده دل سوی ریحان میکشه. اون شعر شریف ایشون نصفشو که پرسم گیرم و زوکم من نماز، معده دل سوی ریحان می کشه، بوی ملکوت از حقیقت آنه. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. نیم تو مشک است و نیمی پشک، بین این نه افسا پشک، افسا مشک. چی؟ این درس رو وقتی مطالعه می کردیم که فرمودن پایان صفحه 218 و ابتدای صفحه 219، فرمودن این دو گونه میل را در خودمون بالبداهه می‌بینیم و به یقین می‌دانیم که هم میل به غذای مادی و لذات مادی داریم، هم میل به لذات معنوی و علوم معارف، که به قول ملای رومی هم معده تن داریم و هم معده دل. چقدر خوب پیاده فرمود الفاظ را. حالا ما الان خواستیم یه مقدار حرف بزنیم، به ذهن آمد که دهن این بزرگ مرد بود باشه که این اشعار رو معنا بکنه. و هر یک را غذای مخصوصی است. بعد فرمودن چقدر آدم بیاده، ما که نبودیم. به هر حال شما الان برای کدام غذا در این زاویه مسجد سبز میدان آمل گرد آمده و سبب چیست که میل و رغبت روزانه هر یک شما بیش از پیش میگردد و با تمام اشتها و اشتیاق این حرفها رو میشنوید و مینویسید این درسها و بحثها غذای کدام معده است؟ اگر معده دل از جنس معده تن بودی غذای هر دو یکسان بودی. ولی ببین تفاوت میان دو غذا از کجا تا به کجا. انشاءالله وجود با برکتیشون رو خداوند در پناه ولی الله مطلقه نظام هستی حضرت ولی عصر سلام الله علیه محفوظ بدارد که در برکات وجودی و حیات علمی و معنوی ایشون انشاءالله همه ما بهرمند بشیم و از خداوند شبان روز این توفیقات رو طلب کنیم که بتوانیم هرچه بیشتر از این غذاهای معنوی و روحانی سفره چیده شده این بزرگ مرد الهی بهره‌مند بشویم انشاءالله. اجازه بفرمایید که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. والحمدلله رب العالمین.